عقیلی، شعری از افشین یداللهی خدا رحمتش کنه، آهنگی از بابک زرین. آرزوی سلامت داریم برای سالار عقیلی، بابک زرین و همه اهالی موسیقی این سرزمین که با باورهای مردمانشون پیوند می‌خورند. خیلی ممنونم آقای لطفی عزیز. آقای کریمی سپاسگزارم. نکته‌ای دارین؟
بجانب شما یه نکته، یه نقد کوچیک من بگم.
بله بله.
ببینید من این آثار رو خیلی دوست دارم که ببینم عواملش کی هستن.
خوب.
من تو هر جایی تو اینترنت گشتم پیدا نکردم، رفتم از صفحه شخصی نوازنده متوجه شدم چه کسایی این کارو زدن.
درسته.
یعنی بعد از تولید یه آثاری با این شرایط که حالا تیتراژ تلویزیونم شاید باشن، ارزشش داره یه جلد آهنگ خوب طراحی بشه و عواملی دقیقا. که زحمت کشیدن شناخته
خیلی
بشن.
ممنونم. خیلی ممنونم. زهره سربازی تهیه کننده این برنامه بود، سعیده بداغی صدا بردار. سپاسگزارم از همه شما عزیزان که ما رو شنیدید. حماسه سلیمانی پایان بخش ماست.
میمونه توی دفتر تاریخ نام تو و یاد نگاه تو، تا روشنای عشق می جنگیم با دشمنای روسیاه تو. از روی دستت می نویسم عشق، سرمشق فرزندان ایرانی، خون حسینی توی رگ‌هاته، ای روح تکثیر مسلمانی. باید رهایی رو صدا می زد، مردی که تنهایی رو می فهمی، قد قامتش دنیا رو می لرزون، که از دنیا نمیترسی، مردون مثل مالک اشتر، از غیرتی های ولایت بود، مردی که تو گردابه آتش تسلیم آغوش شهادت بود، اسطوره مثل آری و برزن، حک شده رو قلب هر ایرانی، فرمانده سپاه قدسی ها، سردار قاسم سلیمانی. از روی دستت می نویسم عشق، سرمشق فرزندان ایرانی، خون حسینی توی رگ‌هاته، ای روح تکثیر مسلمانی. باید رهایی رو صدا می‌زد، مردی که تنهایی رو می‌فهمی، قد قامتش دنیا رو می لرزون، مردی که از دنیا نمی ترسی، مردون مثل مالک اشتر، از غیرتی های ولایت بود، مردی که تو گردابه آتش شهادت رو. باید رهایی رو صدا می زن.
ایران را بشنویم.
نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. تکرانی
آبی به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیباییش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و محبوبه روزبهانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره دستاوردهای حوزه منابع طبیعی با شما صحبت می‌کنیم. انقلاب اسلامی ایران در چهارمین دهه خود پیشرفت‌ها و دستاوردهای چشمگیری در عرصه منابع طبیعی داشته و طرح‌های توسعه‌ای در این بخش تونسته کمک شایانی به بهبود منابع طبیعی کشور کنه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره دستاوردهای حوزه منابع طبیعی با یکی از مسئولان گفتگو می‌کنیم. پیش از برقراری ارتباط سلام می‌کنم به خبرنگار محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بخش از گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام می‌کنم.
متشکرم خانم خانی. ارتباطمون برقرار شد با رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور جناب آقای دکتر خسرو شهبازی. سلام بر شما.
سلام بر شما و تمام شنوندگان گرامی.
متشکرم.
آقای دکتر شهبازی منم به شما سلام می‌کنم.
سلامت باشیم. ما هم عرض سلام داریم خدمت شما.
زنده باشیم
و خدا قوت و خسته نباشیم.
درود بر شما. آقای دکتر، اگر نگاهی داشته باشیم به حوزه منابع طبیعی، قطعا شاهد دستاوردهایی هستیم که در این چهار دهه اتفاق افتاده. خود شما به عنوان کسی که در این حوزه فعال هستید و تجربه طولانی دارید، مهمترین دستاوردهای این چهار دهه رو چه می‌بینید؟
همونجوری که استعداد دارین، منابع طبیعی وظایفی که طبق قانون بر اون ایجاد شده دارن، حفظ یا توسعه و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشوره که البته به نوعی میشه گفت ما هم کلیددار مملکت هستیم از نظر مالکیت زمین. حدود 85 درصد مالکیت اراضی در عرصه‌های منابع طبیعی که مسئولیتش بر عهده منابع طبیعی است. کاری که در این راستا انجام گرفته، ما حدود 140 میلیون هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی را ممیزی و تفکیک مستثنیات کردیم که این کاری که قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در حقیقت انجام گرفته حدود 300 هزار هکتار بوده، یعنی چیزی در حدود 466 برابر قبل از انقلاب در این زمینه کار و ممیزی و شناسایی اراضی صورت گرفته.
بله.
اقداماتی که در ارتباط با بحث جنگلکاری به منظور جلوگیری از تخریب جنگل ها، احیای جنگل ها، همونجوری که استعداد دارید عوامل متعددی باعث تخریب جنگل ها خواهند شد، از جمله تغییرات اقلیمی، آفات، امراض، بیماری ها، دیرزیستی ها، بحث جاده کشی ها و موارد دیگری که باعث تخریب میشه، که خوشبختانه در این مدت تا قبل از پیروزی انقلاب 29500 هکتار کلن کارهای جنگلکاری در کشور صورت گرفته که بعد از پیروزی انقلاب این عدد به 524 هزار هکتار رسیده، چیزی در حدود 17 برابر زمان گذشته در طی این 40 ساله کار انجام گرفته.
بله.
نکته بعد که در راستای تامین چوب مورد نیاز و صنایع چوبی بوده در کشور صورت گرفته، چون قبلا بیشترین صادر واردات چوب از کشورهای دیگه داشتیم، به خاطر جلوگیری از ورود آفات، امراض و بیماری‌ها در طی این مدت حدود 270 هزار هکتار طرح‌های زراعت چوب داشتیم که در اون زمان ما اصلا طرحی تحت عنوان زراعت چوب برای صنایع چوبی نداشتیم. حتی زراعت‌هایی وجود داشت، بیشتر به خاطر همون پشت بام و خونه‌های مردم بود. بیشتر چوبی که وارد می‌شد به صورت صنعتی از خارج از کشور وارد می‌شد. خوشبختانه الان هم طرحی در دست اقدام داریم که بتونیم تا حدود برنامه‌ریزی کردیم تا 50 سال آینده با این برنامه‌ریزی ما چوب و نیاز چوبی کشور رو از زراعت چوب تأمین کنیم و نیازی به واردات چوب در از خارج از کشور انشاءالله نداشته باشیم.
آقای دکتر شهبازی، بخشی از فعالیت‌های شما به طرح‌های آبخیزداری برمی‌گرده. طی 4 دهه گذشته در زمره این طرح‌ها تا چه اندازه تونستید از تصرفات جلوگیری کنید؟
خدمت عرض کنم یکی از کارهایی که صورت گرفته در سطح بحث حفاظت خاک و آبخیزداری بوده که تا قبل از انقلاب کلاً 69000 هکتار کارهای آبخیزداری اینم در بالادست سطحی مثل سدگز و سد کارون تقریبا انجام گرفته، ولی به برکت انقلاب اسلامی تا الان 29,600,000 هکتار هم کار مطالعه و هم کار اجرا انجام گرفته، که البته 12,000,000 هکتار عملیات آبخیزداری بوده که با در بالادست صدا انجام گرفته، چیز در حدود با مطالعه و اجرا را اگر اضافه کنیم 43 برابر زمان گذشته در زمینه آبخیزداری و کارهای آبخانداری کار عملیاتی و اجرایی صورت گرفته است.
در همین راستای موفق شدید که زمین‌های ملی رو که تحت تصرف بوده برگردونید یا حتی سنددارشون بکنید؟
البته خدمت را از کنم در ارتباط با جلوگیری از تصرفات اراضی ملی، این یه چیز طبیعیه، بالاخره تصرفات وجود داره، ولی خب یگان حفاظت ما، معاونت حفاظت امور اراضی ما، ادارت کل منابع طبیعی ما، پلیسی که ما داریم در منطقه مانع از تصرفات و جلوگیری از تخریبات میشه و پرونده‌های زیادی ما بالای 100,000 پرونده در محاکم قضایی داریم که تخریب و تصرف را انجام دادن. خوشبختانه الان تحریک هر سازمان کاداستر اراضی زراعی و منابع ملی داره صورت میگیره که حدود 50,000,000 هکتار از اراضی مربوط به دولت به صورت نقشه‌های یکیمی، یعنی با مقیاس و ابعاد چهارگانش مشخص شده و این سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ساده شده که انشاءالله بتونیم طی چند سال آینده کلیه اسناد مالکیت اراضی منابع ملی جنگل‌ها و مراتع را در حقیقت عرض کنیم. اولویت‌هایی هم که تعریف کردیم، بحث اراضی ساحلی دریاها و در حقیقت مناطق دریایی است که حدود 50% تقریبا مشخص شده، 50% بقیه هم در دست اقدامه، و اراضی جنگلی رو هم در اولویت گذاشتیم و پس از اون طریقت اولویت با شهرها، کلان شهرهایی است که امکان تصرف در اونجا بیشتره و ارزش زمین دارای ارزش بالایی هست. البته در سطح فعلی اولویت یکمون به این قسمت آمده، ولی کاری که صورت دادیم عمدتا در این مناطق بوده که انشاءالله بتونیم تثبیت مالکیت داشته باشیم و جلوگیری کنیم از تخریب اراضی و جلوگیری بشه از تصرف اراضی منابع ملی و دولتی.
آقای دکتر شهبازی، متاسفانه طی سالهای اخیر ما بخش اعظمی از جنگل‌ها رو به واسطه آتش سوزی ها از دست دادیم.
بله.
و حالا خیلی موارد دیگری که به جنگل‌های ما آسیب زد و تخریبشون کرد. اما اجرای طرح تنفس جنگل یک سوپاب اطمینانیه برای ما که بتونیم حداقل در یک گذاری و در یک بازه زمانی اقدام به احیا کنیم. اما متاسفانه در این زمینه همچنان قاچاق چوب وجود داره. فکر میکنید مهمترین اقدامی که منابع طبیعی، سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور میتونه در این زمینه انجام بده چیه و آیا اقدامی کردید؟
خدمتتون عرض کنم که اول تنفس جنگل، ما در جنگل های شمال کشور یا به اصطلاح جنگل های شیرکانی رو داریم، چون
بله.
سایر جنگل های کشور بحث بهره برداری رو نداشتن.
درست.
یک سری تحت عنوان مدیریت جنگل در جنگل ها اجرا شد که منجر به این شد که برداشت از جنگل صورت بگیره برای تأمین کارخانجاتی که نیاز چوبی دارن. البته اگر طرح درست و واقعی انجام می شد شاید کمترین آسیب به جنگل می رسون و جنگل احیا می شد. در خیلی از موارد هم به دلیل قصور ما از عدم نظارتی که داشتیم و هم عدم تعهدی که اون کارخانجات و اون شرکت هایی که از چوب بهره برداری میکردن داشتن، منجر به این شد که این درصد تخریب بیشتر بشه. خب با بالاخره استعانت از قانون منجر به این شد تر تنفس جنگل های شمال از استای برنامه شیشم عملیاتی بشه که 3 سال تقریبا عملیاتی شده و ما برداشت چوب رو از جنگل های شمال ممنوع کردیم. ناگفته نمانه، قاچاق چوب بالاخره نمیشه گفت صفرش کرد، ولی ما الان تو شمال کشور بیش از 2400 نفر نیروی قراقان و محافظ جنگل گرفتیم. اینا هم مکلف شدن که حفاظت کنن از جنگل ها و خدمتتون عرض کنم پهنه ها رو براشون تعریف کردیم. مسئولیت هر پهنه‌ای که در اختیار این نیروها قرار بگیره بایستی محافظت کنن و هر تخریبی که اینجا صورت بگیره شرکت های طرف قرارداد ما باید اون تاوان و خسارت که ما در حقیقت پرداخت کنن. که امیدوارم با این طرحی که هست و روش هایی که با استفاده از تکنیک های پیشرفته در حقیقت در دست اقدام داریم و به تمام شرکت ها هم اعلام کردیم که بتونن به روز اون تخریب هایی که صورت میگیره به صورت پرباد یا با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای بتونن در اختیار ما قرار بگیرن که بتونیم جلوگیری کنیم از تخریب جنگل ها در مناطق شمال. البته خدمتتون عرض کنم این قاچاق روستایانی که در منطقه هستن از چوبای شکسته افتاده در حد مورد نیازشان استفاده میکنن، ولی ما هم گشت های شبانه داریم، این در طی یکی دو ماه هم گشت ها را اضافه کردیم، یگان حفاظت ما اونجا مستقر شده، به طور شبانه روزی دارن محافظت میکنن که انشالله ما کمترین تخریب رو در جنگل های شمال داشته باشیم.
انشالله. خیلی ممنونم از توضیحات کاملتون جناب آقای دکتر شهبازی. آرزوی موفقیت دارم برای شما و همکارانتون و باتون خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
سلامت باشید. خداحافظ شما و کلیه شنوندگان عزیز و گرامی.
ممنون. خدا نگهدار. خانم خانی، هر چقدر که در حوزه منابع طبیعی حرف بزنیم کمه. اقدامات شایسته‌ای که آقای دکتر شهبازی هم ازش یاد کردن چشمگیره، اما ما باز هم توقع داریم که این اقدامات مستدام باشه تا شاهد زنده بودن منابع طبیعی باشیم. جنگل‌هامون، مراتعمون همیشه سرسبز باشن.
خانم سفری، منابع طبیعی و آبخیزداری نقش مهمی رو ایفا میکنن که یکی از اونها اقدامات موثریه که میتونن در حوزه کنترل سیلاب انجام بدن. این مسئله در سالهای اخیر حتی مورد تاکید مقام معظم رهبری هم بوده و در سال گذشته همونطور که آقای دکتر اشاره کردن 200 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی به دستور ایشون به این مسئله اختصاص پیدا کرده. پس ما به اهمیت این موضوع پی میبریم.
متشکرم از شما و سپاسگزارم از شهروندانی که با عناصر طبیعت مثل جنگل، کوه و دریا با مهربانی برخورد می‌کنند. برنامه سیاره آبی برای شماست. برای شما که دوست داره محیط زیستی. موضوعات مورد نظرتون در حوزه محیط زیست رو از طریق ارسال پیامک به 3900 با برنامه خودتون در میون بگذارید. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی‌های محیط زیست. یخزدای سبز جایگزین مناسب نمک در جاده‌های برفی. محققان در یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان کرمانشاه محلولی با ترکیبات پایه‌ای کلسیم و نمک تولید کردند که علاوه بر زدودن برف در جاده‌ها، محرک سبز شدن گیاهان هم هست. مجری این طرح سبز گفته اگر این محصول در پای درختان ریخته بشه، موجب تحریک رشد اونها خواهد شد و این موضوع به تایید کمیسیون سازمان محیط زیست رسیده و همچنین شهرداری کرمانشاه در 3 سال متمادی از این محلول به صورت رقیق شده استفاده کرده. این محصول در واقع یک محلول ضد برف و ضد یخ مخصوص آسفالته که علاوه بر داشتن قدرت عملکرد بالا در زدودن یخ، با داشتن پایه‌های کلسیم و منیزیم به جای نمک در بهبود و ارتقای شرایط زیست محیطی هم تأثیر گذاره و در حال حاضر نمونه هایی از این محلول برای شهرداری تبریز ارسال شده و مذاکراتی با شهرداری های سایر استان ها از جمله اردبیل، ارومیه و مشهد صورت گرفته و از دولت انتظار میره مشوق‌هایی رو برای حمایت از محصولات دانش‌بنیان در نظر بگیره.
همراه شما شنوندگان عزیز تعدادی از پیامکاتون رو مرور میکنیم. پیامکایی که به 3900 ارسال کردید. یکی از شهروندان شهر جدید پرند در تهران نوشتند که خواهش میکنم پیگیری کنید که سگهای ولگردی که در این منطقه هستند و از ما سلب آسایش کردند رو یک جوری ساماندهی کنند، چون ما نمیتونیم به این حیوانات آسیب برسونیم، از جهت این حیوانات مخل آرامش و آسایش ما شدند. چشم دوست عزیز، حتما سعی میکنیم که در ارتباطی که با شهرداری داریم و با مسئولان معاونت خدمات شهری برقرار میکنیم بتونیم این مورد رو هم مطرح و پیگیری کنیم. دوست نوشتن در آتش سوزی جنگل ها سالانه میلیون ها موجود زنده آواره و بی خانمان میشن و از بین میرن. تا کی باید این موضوع ادامه داشته باشه؟ خدمت شما دوست عزیز بگم که تقریبا 70% از عامل آتش سوزی های جنگل ها در سراسر جهان عامل انسانی هستش و اونجایی که دخالت انسان در دست اندازی عرصه های طبیعی به جایی رسیده که مشاهده آتش سوزی جنگل ها هستیم، نمیشه این رو انکار کرد. اما خشکسالی، کمبود بارش ها، تغییرات آب و هوایی هم مزید بر علت شده و ما باید حداقل سعی کنیم در شرایط فعلی اون چه که باقی مونده رو حفظ کنیم و برای مناطقی که از بین رفتن جایگزینی هرچه سریعتر پیدا کنیم و به قرص نهال و گیاه و درخت اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم. ممنونم از این که به این برنامه اعتماد دارید و از دغدغه هاتون با ما حرف میزنید. 30900 رو به خاطر بسپارید. نگذاریم خاطره شود. طبیعت ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که متاسفانه در طول سالها تعدادی از این گونه‌ها در معرض انقراض قرار گرفتن. ما در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه ها رو به شما معرفی می کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه ها خاطره بشن. در این برنامه چک چک رو معرفی می کنیم. اندازه چک چک کوهی 14.5 سانتی متره. پرنده نر در فصل زاد و ولد، پشت خاکستری، مایل به آبی، ابروی پهن سفید، پوشفرهای گوش و بالهای سیاه داره و روی شکمش نخودی رنگه. پرنده نر در فصل پاییز نخودی رنگتر و پشت اون تقریبا قهوه‌ای میشه. پرنده ناآرام و فعاله و در فضای باز مرتب به این سو و اون سو میره و دم گسترده خودش رو تکون میده. زیستگاه این پرنده علفزارها، چراگاه‌های کوهستانی، صخره‌های کوهستانی و بیابان‌هاست. این پرنده در سوراخ‌ها و شکاف‌های توده‌های سنگ لانه می‌سازه. چکچک کوهی پرنده‌ایه که تابستان‌ها از پراکندگی نسبتاً فراوانی برخورداره و به صورت نیمه مهاجر در همه جای ایران دیده میشه. بیایید گونه های جانوری و گیاهی کشورمون رو بیشتر بشناسیم و مراقبشون باشیم تا همچنان شاهد حضور اونها در طبیعت باشیم. اگر قدر طبیعت رو بدونیم همیشه در اختیار ماست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
با اعلام ساعت 15:17 از رادیو ایران دعوت میکنم شنونده برنامه جشن حضور باشید.
دهه مبارک فجر را و سال روز پیروزی انقلاب را بر همه ملت و بر همه مستضعفان جهان تبریک عرض می‌کنم.
جشن حضور
دریا موجهایش را به ساحل می کوبید. هوا سوز سردی داشت. ابر سیاه بود و کدر. خورشید اما آن بالا بالاها منتظر بود تا روزنه‌ای پیدا شود و نور بپاشد روی زمین. خزان تازه رفته بود. بهمن دل توی دلش نبود، میخواست بهار را زودتر ببیند. ناگهان باران بارید، ابر سیاه گریخت، خورشید آفتاب را بی‌محابا روی زمین پاشید. بهمن قند توی دلش آب شد و میخندید. بهار دامن کشان از راه آمده بود. یک سرزمین بهار شد و ایران، ایران یک سرزمین بهار شد. به نام خدای خوب مردم ایران. سلام به شما مردمان مهربان و نیکونهاد. چهل و یکمین سال روز میلاد انقلاب اسلامی ایران مبارک باد. این برنامه یه جشن حضوره و شما صدای ما را از تهران، پایتخت سرزمین عطوفت و مهربانی ایران، میشنوید. و حالا در امتداد عصری سرد، با دلی سرشار از امید، با ادب و اشتیاق، من و همکارانم در رادیو ایران به حضور شما شرفیاب شدیم تا در برنامه یه جشن حضور قدردان حماسه دوباره شما در سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران باشیم. میگن سلام متواضعانه ترین کلماته، پس یک بار دیگه به حضور ارجمندتون سلام و عرض ادب میکنیم و صمیمانه 41مین سالروز پیروزی انقلاب رو تبریک میگیم. از صمیم دل بهترین لحظات رو برای شما آرزو می‌کنیم و با فروتنی این مصرع زیبا از حضرت حافظ رو تقدیم حضورتون می‌کنیم که فرمود جانها فدای مردم نیکو نهاد باد. جشن حضور را آغاز می‌کنیم برای ابراز شادمانی خودمون و اعلام سپاس و قدردانی از حضور شکوهمند شما در مراسم و راهپیمایی‌های امروز در سراسر کشور پهناورمون ایران. این برنامه تا ساعت 19 یعنی ساعت 7 شب ادامه داره و امیدواریم شما هم شنونده ما باشید و همچنین در این شادمانی رادیویی مشارکت کنید. ما دو خط ارتباطی هم داریم. میتونید توسط تلفن با ما تماس بگیرید و یا برای برنامه خودتون پیام کوتاه ارسال کنید. آنچه امروز میخوایم از زبان شما بشنویم، خاطره کوتاه از روزهای پرشکوه پیروزی انقلاب اسلامی است و یا خاطره از روزهای 22 بهمن امسال یا سالیان گذشته تا به امروز و یا هر جمله کوتاه و عبارتی که برای بیان احساس زیبای خودتون درباره روزهای پیروزی انقلاب انتخاب میکنید. اینها شماره تلفن های برنامه است: 220-486 و 225009. تکرار میکنم: 220-486 و 225009. و همچنین میتونید پیامک های خودتون رو با